بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث تفسیر نماز به اتمام نرسید و در مغضوب علیهم و وللضالین توضیح زیادی داده نشد. از طرف دیگر هم بعضی از سروران بنده، خواهران و برادران توصیه میکنند که خیلی دینداری رو سخت نکن و یه مقداری بذار مردم آسان با دین برخورد بکنن، هر تو دلشون میخواد. مثلا خیلی اینطوری تکلیف زیاد میشه. حالا من اصلا گفتم دین آزاده، کسی میخواد بپذیره نمیخواد نپذیره، و تازه حرف من نیست، حرف خداونده. من از خودم که چیزی حق ندارم بگم که من دین رو آسان بکنم یا من دین رو سخت بکنم. و خب اینام که هست، آدم میگه که حالا اگه وللضالین و مغضوب علیه من بگه که دیگه کسی دیگه نمونه، هممون جز همین هاییم، میگه همون باید بریم. با این حال من از قرآن آیاتی رو میآورم که واقعا وقتی انسان به قرآن نگاه میکنه میبینه پیامبر اسلام و همینطور سایر انبیا چقدر دلسوزی کردن که بشر اخلاقی باشه، با اخلاق زندگی کنه، و اون چیزهایی که ضربه میزنه به اخلاق بشر اونها نباشه. حالا اگر ما فکر بکنیم که خود ما مصلحت خودمان را بهتر از خدا میدانیم، اون یه مسئله دیگریست. اون وقت اینجاست که خدا میگه نه، اگر مصلحت خودتو خودت بهتر میدانی برو، حرفی هم نیست. ولی نظام عالم طوری تنظیم شده، طوری ساخته شده که اگر مصلحتت رو خودت تشخیص دادی و مرا که خالق تو هستم رها کردی و مصلحت اندیشی مرا به حساب نیاوردی، هم گمراهی و هم شامل غضب من میشوی، خشم من تو را فرا خواهد گرفت. البته این صفات رو هم التفات داشته باشید، از جمله مطالبی که در قرآن متشابه هست این صفاته، یعنی صفت غضب. بله، اینو خداوند متشابه می آورد، یعنی شما می توانید درک بکنید که غضب یعنی چی، ولی خداوند جسم نیست و ذات او مثل ما نیست که خشم او مثل خشم ما باشه و غضب او مثل غضب ما باشه، متفاوت است. ولی چون ما میفهمیم که غضب چیست، اون وقت همین کلمه رو که ما میفهمیم استعمال میکنه، ولی متشابه است، یعنی شبیه آن چیزی است که ما میفهمیم، ولی نسبت به خدا نوع دیگری است. غضب خدا این است، اگر بخواهیم خوب بیان بکنیم، که وقتی شامل حال فردی یا امتی یا افرادی می شود، این است که آنچه را که از نعمتهای الهی در دسترسشون هست و ازش استفاده می کنند، به نتیجه مطلوب اون نعمت نمی رسند. یعنی ما باید نان بخوریم، غذا بخوریم، هوا رو استفاده بکنیم، از دست، پا، چشم، زبان، گوش، عقل، همه اینها استفاده بکنیم، به کجا برسیم؟ به اونجا که باید برسیم و تعیین شده و کمال انسانی است و اخلاق انسانی است و سعادت است و رفاه است و آسایش است و خوبی است و احسان است و همه این صفات خوب، به اونجا نمیرسیم. پس غضب الهی ما رو گرفته. حالا ببینید، میخواید بگید دین رو سخت بگیر، میخواید بگید نگیر، میخواید من سخت میگیرم، میخواید من سخت نگیرم. نظام عالم اینطوریست، یعنی نظام عالم طوری ساخته شده که اگر نعمتها تحت لوای اخلاق انسانی، کمال انسانی که همون دارا بودن صفات الهیست، به کار گرفته نشد، یعنی این نعمت گمراه شده، انسان گمراه شده و انسان مشمول غضب الهی شده است. همه چیز داره، دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، خانه داره، اتومبیل داره، شهر داره، پارک داره، رودخانه داره، باران داره، تمام نعمت ها رو داره، آسایش داره. نه، این میشه غضب. حالا شما اسمشو بذارید، شما اصلا دیندار نباشید، اصلا خدا رو قبول نداشته باشید اصلا، ولی از اون راههایی برید که خدا تعیین کرده، شما اصلا نمیدونید خدایی هست یا نه، به نتیجه مطلوب میرسید. حالا پس اون خداشناسی چه اثراتی داره؟ اون یه اثرات متعالی تری داره، اون یه اثرات بالاتری داره، اون انسان را از این دنیا به جاهای دیگری میبره، یک دیدگاه ها و منظرهای دیگری رو در برابر او باز میکنه که در غیر خداشناسی امکان پذیر نیست. مثال های مادی خیلی میشه برای این زد، خیلی میشه زد. فرض بگیرید یه مثال من بزنم، فرض یه چهارراه چراغ قرمز نداره، یکی هم هیچ اطلاع نداره از شهر، از یک روستا آمده، میاد همین که فکر میکنه اینجا چند تا خیابونه، ممکنه یک تصادفی بشه، آدم به این بخوره، دوچرخه بهش بخوره، اتومبیل بهش بخوره، میایسته، طبیعتاً میایسته و خوب اطراف رو نگاه میکنه و بعد که مطمئن شد اتومبیلی نیست عبور میکنه. این نتیجه عملش مساوی است با کسی که میداند چراغ قرمز هست و باید چراغ قرمز رو بایسته و وقتی که چراغ سبز شد حرکت بکنه، هر دو به یه نتیجه میرسن. اون احتیاط کرده ندانسته، این از روی علم احتیاط کرده و علم رو عمل کرده. بنابراین میشود کسی خدا رو نداند، نشناسد، ولی بر اساس نظامات عالم عمل بکنه. خداوند نمیگه چون تو مرا قبول نداشتی بنابراین من نظامو به هم میزنم و نمیذارم تو از راست گفتنت نتیجه بگیری، نمیذارم از احسانت نتیجه بگیری چون نماز نخوندی، نمیذارم از انفاقت نتیجه بگیری چون نماز نخوندی. نه، اون نظام سر جاشه، اون نماز خواندن یک اثراتی داره که نخواندنش اثرات دیگری داره، اون رو خدا اونجا رو از فیضش، از فضلش این رو محروم میکنه. پس متوجه باشید که غضب چیست. حالا بیام سر نماز. ما در نماز دعا میکنیم که خداوندا مرا به راه راست هدایت کن، راه کسانی که به آنها نعمت دادی. نعمت رو خدا به چه کسانی داده؟ به کسانی که به همون شکلی که خدا تعیین کرده از اون نعمت استفاده بکنن. خیلی آسانه ها، ما عادت نکردیم. ببینید یک کسی که عادت کرد، مثلا شما بگن که بیاد خلبان بشید، خیلی وحشت میکنید، بدنتون میلرزه، هواپیما چطور بلند بکنه؟ اما یه خلبانی که عادت کرده، به قول ما مثل آب خوردن، کار انجام میده، هیچ استرس و نگرانی و چیزی هم نداره، عادت کرده. ما به خوبی عادت نکردیم، به بهره‌مندی از نعمت‌ها عادت نکردیم. به اینکه الان که این زبان رو می‌خوایم بچرخانیم، آیا این درست داره میگه؟ آیا این حرف رو باید بزنیم؟ حتی شوخی‌های خودمون، این شوخی رو باید بکنیم، نباید بکنیم؟ خیلی مهمه. خب عادت نکردیم. ولی وقتی عادت کردیم، خیلی راحت از این نعمت‌ها استفاده می‌کنیم. پس از خدا ما می‌خواهیم که این نعمت‌ها را بتوانیم به خوبی ازش استفاده بکنیم. دو گروه را اینجا خود ما جدا می‌کنیم. خدایا ما راه کسانی که بر آنها غضب شده است نمی‌خواهیم، راه گمراهان را هم نمی‌خواهیم. خب حالا چرا من غضب رو تعریف بکنم؟ بیایم در قرآن ببینیم. در قرآن آیاتی به کار رفته است که فعل غضب را به کار برده و در یک آیاتی هم خود مصدر را به کار برده. حالا آیاتی که غضب را به صورت فعل به کار برده ببینیم چطوریست، آیه جلو و آیه بعدش مثلا چه معنایی رو، چه صفتی رو برای قومی و مردمی آورده که اینها شایسته شدن، سزاوار شدن که دوچار غضب الهی بشوند. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی که یک مؤمنی را عمدن به قتل برساند، خیلی دامنش وسیعه، خیلی وسیعه. حالا من اگه بخوام وارد مثال هاش بشم خیلی وقتتون رو میگیره، ولی یکی دو مثال رو میآورم. ببینید قتل عمد که من در آیه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق این رو کاملا براتون توضیح دادم، یاداوری میکنم که عرض کردم خدمتون که کشتن اولاد به این نیست که شما اولاد رو زیر خاک بکنید، به این است که فکر و اندیشه آزاد او رو بکشید، یعنی او را نگذارید آزادانه بیندیشد و آزادانه عمل بکند. یعنی چطور؟ این بچه طبیعتاً از هیچ کس نمیترسه، یعنی از ظالم هم نمیترسه، از متعدی هم نمیترسه، ما ترس رو یادش میدیم. یعنی وقتی گفتیم که پسر جان، دختر جان، این مطالبی که ما در خانه میگیم توی مدرسه نگو، توی دانشگاه نگو، توی خیابون نگو، توی اتوبوس نگو، آزادی او رو کشتیم، یعنی این رو کشتیمش، خاکش کردیم، این دیگه به درد نمیخور، این انسان آزاد نیست، انسان غیر آزاد مرده است، پس کشتیمش. بله؟ بنابراین اگر کسی مؤمنی را بکشد به عمد، عمدیه، این قتل عمده. بله؟ جزاش چیه؟ جزا او جهنم. پس اگر جامعه ما مبدل به جهنم شده است، برای اینکه ما فرزندان خودمون رو کشتیم، آزادی اونها رو به قتل رساندیم، فکر و اندیشه آنها رو لگدکوب کردیم و گذاشتیم آزاد باشن. بله؟ پس قاتلیم، پس غضب خدا شامل حال ما میشه. این یک مثال بسیار مبرهن است، من برای این نمونه خواهم آورد برای شما که ثابت بکنم که قتل بیشتر به این معناست. برید در قتل جسمی، قتل جسمی هم همینطوره. مگر میشه به زودی حکم اعدام برای کسی صادر کرد؟ مخصوصا کسی که در جامعه اسلامی است و شهادتاً گفته باشه. فقط میشه بهش بگی که لا تقولوا آمنا ولکن قولوا اسلمنا، نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. بلما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده، فقط اینو میشه بهش بگی، نمیشه رو بکشی. اینم یه مورد دیگه. اگر من بدانم که در سرعت زیاد در رانندگی احتمال میدم، حتی احتمال 1% که ممکنه به یه آدمی بزنم و این کشته بشه، اگر انجام دادم، یعنی من ذاتاً قاتلم، یعنی برام مهم نیست کسی کشته بشه، یعنی تعمد دارم که قاتل باشم، پس برام مهم نیست. در موتور سواری، در دوچرخه سواری، در هر جایی شما کارگر میبرید سر ساختمان، اگر رعایت نکنید که مثلا کارگر نشونش ندید اینجا میفتی، اونجا چیه، اونجا چیه، حواسشو جمع نکردید فلان، اینا قتل عمده. این مثلا بچه ای که در یه بیمارستانی میفته در مخزن گازوئیل بیمارستان و از بین میره، مسئول کیه؟ هر که هست قاتله، میشه قتل عمد. چرا؟ چون دریچه پوسیده بوده، بچه هم نمیدونسته، بازی میکرده تو حیات، رفته پایین مرد، قتل عمده. کی مؤاخذه کردن؟ کی بازداشت شد؟ کی محکوم شد؟ کی دیه داد؟ هیچ کس. یه همچه جامعه ای طبیعتاً دچار غضب و خشم الهی است، هیچ کاریش نمیشه کرد، نه دعا کارسازه، نه قرآن کارسازه، نه حج کارسازه، نه زیارت کارسازه، هیچ چیزی سرنوشت این ملت رو تغییر نمیده از این چیزها، مگر اینکه ما یغیروا بانفسهم،
درون این انسان ها عوض بشه، نفسشون عوض بشه. حالا این جامعه میخواد اسمش مسلمان باشه، میخواد غیر مسلمان باشه، همینه که میبینید. یعنی هرچه ما در نماز بگوییم غیر المغضوب علیهم، ولی ما مغضوبیم، برای که رفتارمون رو عوض نمی کنیم، فقط زبانی به خدا میگیم. و اگر زبانی گفتیم و دلمون رو عوض نکردیم، زبانمون رو عوض نکردیم، اندیشمون رو عوض نکردیم، یعنی داریم راست راست صاف صاف به خدا دروغ میگیم. میگیم خدای اینا از تو میخوام ولی از اون ور میرم. داریم ضد پیمان عمل میکنیم، داریم با خدا عهد میبندیم ولی دروغ میگیم. اینه که من وقتی بخوام اینا رو تفسیر بکنم، میگم اگه بگم خب بعد اگر دو تا معترض بودن که دین رو سخت میکنی، همه تون معترض میشه این دین که از به درد نمیخوره. ما یه دینی میخوایم دستمون رو بگیره زود بذاره کف بهشت، اینجا هم هر که دلمون میخواد بکن، اینطوری نمیشه. خب بعد میگه اینها در اون جهنم خالدن فیها، جاویدانند. در این کتاب چند گفتار بحثی هست راجع به خلود، من اونجا واردش نمیشم، بخوانید. همینقدر اونجا کلن قضیه این است که خلود نسبی است، یعنی تا وقتی انسان وضعش رو عوض نکرده اونجا هست. این رو قرآن میگه خلود، و وقتی وضع رو عوض کرد قطعا متعاقب اون از اون میره، از اونجا جای بد میره به جای خوب، یا از جای خوب میره به جای بد. تا اینا رو مطالعه بکنید اونجا، چون بحث علمی است. و خب متاسفانه اینجا ابراز تأسف بکنم که ما نسبت به کتاب‌های علمی خیلی بی‌اعتنا هستیم، و بعضن هم من میپرسم مثلا شما این کتاب رو خوندید، اونو خوندید، میگن اینا رو که ما از آقا شنیدیم، اینا رو همش میدونیم. یعنی چی؟ یعنی آقا یه کار بی خودی داره میکنه، ما که میدونیم که برای چی مینویسن، در حالی که همین رو که من اینجا مطرح میکنم میدانم که اونایی که نخونده باشن نمیدونن که خلود در قرآن به چه معناست، ابد به چه معناست. اونا اونجا هست دیگه، تو چند گفتار اینا هست. بعد میگوید غضب الله علیهم یا علیه، بر این قاتل متعمد خداوند غضب کرده است. به فعل ماضی هم میاره ها، که تأکید داشته باشه، یعنی همیشه اینطوری هست. و لعنه و گفته است از من دور شو. لعنت یعنی دور باشا، نه این حرف زشت بزنه ها، از من دور شو. خب خدا که مکان نیست که بگیم خدا اینجاست بعد حالا این اومده نزدیک بشه دور شو. بله خداوند صفاته، مجموعه صفات، صفات جمال الهی. خب از این صفات دور میشه. لعنهو یعنی از دایره صفات خودش اینو خدا اخراجش کرد، برو بیرون. محصلی رو که از کلاس بیرون میکنن جسمن او رو بیرون نکردن، این تنبیهیست که درس رو نفهمه، یعنی در واقع از فهم درس او رو محروم کردن. خداوند وقتی اخراج میکنه از دایره صفات خودش اخراج میکنه. و اعد له عذابا عظیما، و برای او عذابی بزرگ فراهم کرده است. خیلی مثل که خدا سختگیره. این بسم الله الرحمن الرحیم و اینا پس کجاست؟ الرحمن الرحیم اینا رو میگیم واسه که داره سخت میگیره. این سخت گیری رو شما در تمام پدیده های عالم میبینید. بله این گل رو میبینید، همین گل، حالا اسمشو نمیدونم ولی حالا ببینم ایفنباخ یا هرچه اسمش هست، این یه پرزی داره که میگن اگه دست بکشید روش این ممکنه ایجاد سرطان بکنه، ولی خیلی قشنگه. میگن مثلا گردشو میگیرید با دستمال بگیرید، اون پرزه میره وارد جذب خون میشه، بعد ممکنه در بعضی افراد ایجاد سرطان بکنه. خیلی هم قشنگ، خیلی خوب. این یه پدیده. چاقو ببینید چه همه منافع داره، از راه خودش، از مسیر خودش که خارج شد باطله، کشنده است، نابود کننده است. اتومبیل خیلی منافع داره، از سرعت مجاز خودش، از سلامت خودش، از مهارت راننده که خارج شد مضره. نظام عالم اصلا همینطوره. بنابراین بشر اگر از اخلاقی که برای او تعیین شده است خارج شد، خود به خود به خودش ضرر میزنه و خداوند جلو این زیان رو نمیگیره و اتفاقا رحمانیت خدا در همینه که اگر تو بخواهی به خودت ضرر بزنی، چرا خدا جلوشو بگیره؟ خودت خواستی نزن. پس خدا سختگیر نیست. اصلا نظم لازمش همینه. ببین الان اگر این صفهای نماز ما مثلا مرتب باشه، آثار بهتری داره. بله، یکی از بهترین آثارش اینه که وقتی یکی میاد میگه چه آدم های مرتبی هن. دو، این که اگه یک وقتی یکی جا نداشته باشه میدونه کجا جا خالیه، همونجا بشینه. الان که میاد میخوام این صفه، نمیدونه این صفه اوله، اون دوم، این کجا ختم شده، اونجا جا هست اونجا نیست. خب به آثار بد داره. حالا اسمش نماز باشه، نماز جمعه باشه، یه آثار بد خودشو میگذاره. صف نمرتب باید مرتب باشه. اسمش نظامه، یعنی دارای نظمه. خارج نظم حرکت بکنی لطماتشو میبینی. آیه بعد، این آیه 93 بود از سوره نساء. آیه بعد در سوره مائده است. قل یا اهل الکتاب، خطاب پیامبره ها، قل بگو، قل یا اهل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. ما با این آیات چه کار بکنیم؟ ببینید، ما که تؤمنون به بعض و تکفرون به بعض نیستیم. ما به کل قرآن ایمان آوردیم. این هم توی قرآنه. ای پیامبر، به اینهایی که با تو مخالفند بگو آیا شما از ما انتقام میگیرید و از ما عیبجویی میکنید فقط به این خاطر که ایمان به خدا آوردیم، ایمان به کتاب خدا آوردیم، ایمان به انبیاء پیشین آوردیم؟ آیا این قابل انتقامه؟ این قابل ایراده؟ این قابل عیبجوییست؟ ببینید چقدر قضیه روشنه که در جواب این سوال قطعاً کافرها نمیتوانند بگویند آری به این خاطر از شما انتقام میگیریم. نمیتوانند این رو بگن. پس یکی از مقدمات ایمان صحیح اینه که انسان مورد عیبجویی است، مورد انتقامه، نمیتونه در جامعه مثل مردم باشه. ممکنه مردم حتی بگن خب اینا هم خیلی متعصبن، خیلی سخت گیرن، اینها ممکنه اینها رو بگن. ببینید خیلی سخته همه مردم را به یک راه آوردن و به یک عقیده آوردن، این مشکله. ولی گروهی افرادی در جامعه که ایمان آوردن، قبول کردن، اینها اگر بتوانند به مر احکام الهی عمل بکنند، دارای صفات الهی بشوند، اینها الگو هستند. یعنی حتی وقتی از کافرها بپرسند که آیا به این خاطر که ما ایمان آوردیم شما میخواید از ما انتقام بگیرید، از ما عیبجویی بکنید، میگن نه، نمیتوانند بگوین آری. خب پس شما اگر جواب مثبت بدید، پیامبر به کافرها بگو، اونایی که اینطوری میخوان عیبجویی بکنن و انتقام بگیرن، بگو که اگر شما این کار بکنید شما اکثرتون فاسقید. بگو ای پیامبر، آیا شما را آگاه سازم به بدتر از این، یعنی بگویم بدتر از فاسق چیست، که جزاش هم بدتر از فاسق باشه؟ من لعنه الله، اون کسی که خدا وی را لعنت کرده است، این گفته برو دور شو از من، و غضب علیه و بر او خشم گرفته است، و این آدم ها را با صفات میمون ها و خوک ها، بوزینگان و خوک ها قرار داده است، و جعل منهم القرده و الخنازیر. و همه مفسران تأکید دارند که اینجا مراد مسخ نیست، یعنی انسان ها تبدیل به بوزینه و خوک نمی شوند، بلکه مراد این است که انسان هایی که در برابر راه راست، در برابر حرف حق، در برابر صفات انسانی مقاومت بکنند و از خودشون راه در بیارن و خودشون برای خودشون مصلحت اندیشی بکنند و مصلحت خدا را و خیرخواهی خدا را کنار بگذارند، اینها میمونند، اینها در صفت بوزینند، اینها در صفت خوکند. بارزترین صفت بوزینگان تقلید و زمین گذاردن فکر، یعنی خودش تفکر نداره، اون چی کار کرد از اون ور بره، این چی کار کرد از این ور بره، اون چی کار کرد از اون ور بره. و بالاترین صفت خوک شهوته. بنابراین شما جز اینهایی، شما دلتون چی میخواد؟ پیامبر به اون کافرها این تو بگو. و بعد اینها ابد الطاغوت، پرستندگان بت شدند. ببینید خیلی مهمه که انسانی پرستنده طغیان بشود. طاغوت یعنی طغیانگرا، این صفت در واقع کثرت، مثل فعیله، یعنی بسیار زیاد، مثل فعال، فاعولم به همین معناست، یعنی صیغه مبالغه است. بسیار بسیار طغیان کننده رو میگن طاغوت. اگر یه بار طغیان کرد بهش میگن طاغی، اما اگر بسیار طغیان کننده باشه میگن طاغوت. اون وقت میگه شما یا اون کسانی که این صفات رو داشتن، یعنی مثل بوزینگان شدن، مثل خوک ها شدن، اینها نتیجتاً تبدیل شدن به پرستندگان کسانی که بسیار بسیار طغیانگرند. خب این در ایمان به اسلام و قرآن این صفات نباید باشه. حرف اینجاست، یعنی باید حواسمون جمع باشه. این طاغوت ممکنه پول باشه، پول بسیار خودش طغیانگره، نفس مال طغیانگره، چون ایجاد طغیان میکنه، انسان رو وادار به طغیان میکنه. شما ببینید 90% از طغیان‌های دنیا برای کسب منافع مادی است. حتی اون کسی که می‌خواهد در یک پستی و سمتی بماند و حاضر نیست جاشو به بعدی بده و فکر می‌کند که تا ابد و دهر اینجا ماندنی است، این به خاطر پول چیزا، در واقع منافع مادی این پسته که اینجا خودشو چسبونده. اگر یه روز بهش بگن دیگه هیچی بد نمیدین، خب خداحافظ، از ما میستی. به این خاطره. بعد میگوید که اولائک شرون مکانن، این شر همون افعل تفضیل به معنای صفت عالی است، یعنی اینها در بدترین جایگاه قرار گرفتند و ازل و انسواء السبیل، و گمراه ترین افراد از جاده مستقیم هستند. حالا اگر کسی واقعا با ذره‌ای کم در واقع نسبت به این حساب بکنه، از 1,000,000 مثلا یکیشو حساب بکنید، از این خصوصیت درش باشه و در پیشگاه خدا بگوید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید اینجا هم غضب رو تو این آیه آورده و هم گمراه ترین رو آورده. چطور میتونه این دعا مستجاب بشه؟ خدا میگید مثلا به دلش بندازه، خیلی خوب، به دل من انداخته که بیام مسلمان باشم، بهتر از این؟
به دل من انداخته که به این قرآن ایمان داشته باشم، بهتر از این به دل من انداخته که به ائمه، به عترت پیامبر اسلام ایمان داشته باشم، شیعه باشم، بهتر از این؟ اونا به دل من انداخته دیگه، خب پس دیگه راه رو برم. این نعمت‌ها رو فراهم کرده. اگر که صاحب خانه ای سفره ای عظیم ترتیب داد و مهمانی کرد و هزار نفر را بر سر این سفره نشاند و همه نعمت‌ها رو در این سفره چید، آیا معقول است؟ نه انصافاً، که بیاد و بعد یکی یکی هم با قاشق دهن اینا بکنه؟ بله؟ معقوله؟ که اون خدا یکی 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 نه تو این تو این تو این تو حال خوب باش، این که نمیشه، اصلا خلاف نظام عالمه، خلاف عقله، خلاف فطرته، خلاف آفرینشه که از خدا هی بخوایم که حال خدای تو دهنمونم بکن. این خدای همین دیگه، همین که تو وایسادی میگه که ما را به این راه هدایت بکن، من تو اینجا آوردمت، برو دیگه، اومدی سر سفره نشستی بخور. هیچ گرفتگی هم نیست که حالا کم بخور زیاد تعارف هم نداره، بفرمود اینا فراهم شده برای شما بخورید. آیه بعد میخوام فقط دقت بکنید که غضب خدا کجا هست که ما میخواهیم که جزء مغضوب علیهم نباشیم چطور باید رفتار بکنیم. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. اینا خب اگه بخوایم خیلی آسون بگیریم آیات اصلا باید بگیم نه نیست تو قرآن. آیه ششم سوره فتح بود. و خدا منافقین و منافقات، مردان و زنان منافق را عذاب می کند. قبلش ل داره، لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات، آیه قبل آیه پنجم سوره فتح. اون ل در این یعذبه هم عمل می کنه که میگه یعذبه، چرا ل جلوش نداره که به مفتوح شده؟ این به این دلیل است که اون آیه اولی آیه پنجم که ل لیود خله، اون ل عمل کرده رویود خله منصوبش کرده تا این که اونجا داره، تا این که مؤمنین و مؤمنات را داخل بهشت گرداند و تا این که منافقین و منافقات را عذاب کند و مشرکین و مشرکات را. بله، وقتی شرک نفاق را در ردیف شرک آورده، شرک هم دیگه براتون خیلی معنا کردن، ما آمدیم موحد باشیم، ذره ای را در کنار خدا قرار دادن و شریک او قرار دادن مساویست با شرک. اگر ما اینجا در نماز استعانت را فقط از خدا می‌خواهیم، اگر فکر کردیم که این پول یک ریال به ما کمک می‌کنه، 100 تومن به ما کمک می‌کنه و خدا را در کنارش فراموش کردیم، شرکه. یعنی خدا یکی قبولش داریم، این پولم یکی. یعنی برای حفظ پول یه راههایی رو که خودمون انتخاب کردیم و برای به دست آوردنش راههایی رو که خودمون صلاح می‌دانیم، خدا هم نمازشو میخوانیم، میشه شرک، شریک براش قرار دادیم. خب میگه صفت منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات چیست؟ اینها به خدا گمان میبرن و گمان آنها گمان بدیست. یعنی همین گمان که فکر میکنیم که بله خدا خارج از نظام اسباب هم کاری میکنه، این ظن سوء به خداست. میگه اینها نسبت به خدا ظانینن، یعنی گمان برندن، خدا را به حق نمیشناسن، معرفت واقعی ندارن. و این یک نقطه بسیار ضعیفی است در میان ما که نسبت به شناخت پیدا کردن به خدا اقدامی نمی کنیم. این کوشش نمی کنیم نسبت به خدا معرفت پیدا بکنیم.
این خدا چیه؟ دنبالش میگردیم کیه؟ کجاست؟ تخت؟ بارگاه؟ به هر فکر بکنیم که علم ما نسبت به خدا چیست؟ خدا رو چطور تجسم میکنیم؟ تجسم میکنیم اصلا خدا رو؟ اینه که میگوید که اینها نسبت به خدا ظانینن، گمان دارن به خدا، خدا رو نمیشناسن، معرفت ندارن. علیهم دائرت السوء، اون وقت بدی اینها رو احاطه خواهد کرد. وقتی کسی ظن بد نسبت به خدا داشته باشه، گمان نادرست نسبت به خدا داشته باشه، این در یک دائره بد قرار خواهد گرفت. میگه خب حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خدا بر اینها غضب کرده و لعنهم و اینها رو دور کرده و اعد لهم جهنم و جهنم رو برای اونها فراهم ساخته و ساعت مسیرا. و چه بازگشت بدیست، چه سرنوشت بدیست. امروز مسیر بساد را عرب ها سرنوشت معنا می کنند. این کلمه مسیر میگن سرنوشت، چه سرنوشت بدیست. باز آیه هشتم از سوره فتح، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتا و اصیلا. این بعد از اون آیه است. این آیه رو من عنایت داشتم اینجا ذکر بکنم، بعد از اون آیه که الان براتون معنا کردم، که اصلا هدف ما از بعثت تو چه بوده؟ که ما نمیخوایم مردم رو عذاب بکنیم، نمیخوایم سخت بگیریم بر اونها، که حالا بگیم منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات، اینها همه، اینها خداوند اینها رو غضب کرده برشون، اونها رو لعنت کرده، برشون جهنم فراهم کرده. چرا؟ اصلا تو برای چی آمدی؟ بلا فاصله بعد از اون آیه است، ما تو را فرستادیم اول شاهدی، این تو یه الگویی، تو تربیت شده یه مکتب الهی هستی، تو تمام صفات الهی رو در خود جمع کردی، پس هر کسی به تو نگاه بکند میتواند بفهمد خلیفت الله یعنی چه، به عمل تو، به اخلاق تو، به رفتار تو، به کردار تو، به هر چیز تو نگاه بکنه و به دلسوزی تو مردم میبینن. اگر که بگویی مردم راست بگویید، تو شاهدی، میبینن یک عنصر راستگو در میان مردم کیه؟ خودشه، شاهدی. مردم غیبت نکنید، یک عنصری که غیبت نمی کند کیه؟ خودش، شاهد. مردم دزدی نکنید، یک عنصری که در میان مردم از کودکی مشهور بوده است به امین، خودشه، شاهده. یک کسی که میخواهد مردم سیر کمالی طی بکنند کیه؟ خودش طی کرده. چرا اینقدر قرآن تأکید دارد که بگوید پیامبر شاهد است برای شما؟ برای اینکه مردم متوجه باشند که اصلا چه سمتی را باید بروند، و دوم اینکه اگر کسی آمد به عنوان جانشین پیامبر و دعوت کرد به راه پیامبر، زمانی میتواند حرف او تأثیرگذار باشد که خودش شاهد باشه. بنابراین مبلغی که شاهد نباشد، حتی از قرآن بگه، از نماز بگه، حرفش چندان تأثیر نداره. تا اونجای تأثیر داره که مردم اخلاق و رفتار او را ندانند. اگر پی بردند که در او اخلاق رذیله ای هست و خودش دعوت می کند به اخلاق حسنه، حرف او رو گوش نخواهند داد. بنابراین می خواهد قرآن توجه بدهد به مؤمنان که دنبال کسانی بروید که شاهدند، باید الگو باشه. خب این یه خطایی بود که مسلمان ها مرتکب شدن. این که شیعه آمد دست گذاشت رو امیرالمومنین، برای که گفت امیرالمومنین شاهده، بقیه شاهد نیستن، نمی توانن الگو باشن. الگو میخواد. همینجا من باید خطاب بکنم به اهل علم که اگر میبینید اسلام داره ضعیف میشه برای اینکه مبلغین ما نتوانستن شاهد باشن، نتوانستن خودشون رو الگو بکنن، باید الگو بشن. و اگر هم نقصی در آنها هست، حتی المقدور، مردم متوجه نشن. اگر متوجه شدن دین رو میگذارن کنار، یعنی شاهد و مشهود رو هر دو رها میکنند. این یک، شاهدن. حالا که شاهد شدی، حالا که الگو شدی، حالا که همه صفات الهی در تو متجلیست، مسئولیت داری اول بشارت بده، بگو بیاید به دین الهی، بیاید که راه درست از این طرفه، بیاید که انتهای این راه بهشتیست بسیار وسیع، بیاید از این بر. و بعد اگر دیدی نمی آین، انذارشون بده، بگو اگر نیامدید آثارش ایناست، در جامعه این وقایع بد اتفاق خواهد افتاد. پس چرا حالا دلیلش رو هم میگه، ببینید، میگه تو رو فرستادیم شاهد، مبشر و نذیر، بعد یه دفعه از التفات به پیامبر که انا ارسلنا که التفات میکند به اهل ایمان، یه دفعه خطاب رو از پیامبر میاره رو اهل ایمان، لتؤمنو، برای اینکه همه شما ایمان بیاورید، ما تو را فرستادیم شاهد، مبشر و نذیر، لتؤمنو، تا همه شما ایمان بیارید به رسول. ایمان خیلی مهمه که آدم بپذیرد که این فرستاده خداست و آنچه میگوید درسته. خیلی ایمان مهمی است. یعنی ما همه اون چیزی که در قرآن هست قبول داریم، عمل میکنیم، غیبت نمیکنیم، تهمت نمیزنیم، ربا نمیخوریم، خیلی مشکل داریم، پس ایمان نداریم. به این راحتی بگیم ایمان نداریم؟ خب بله، پس من سخت میگیرم، من نیستم، قرآنه. نتیجه چی؟ و تو از ذروه، ببینید ایمان به خدا و رسول مفتی نیست، تو از ذروه، یعنی خدا را بزرگ بشمارید و حمایت بکنید. میگه خدا را حمایت کنید، پشتیبانی کنید، نیاز داره دین خدا را به نفع خودتونه. و توقروه، و خدا را با وقار و احترام و سنگینی، وقار همون سنگینی ها. خب خیلی واقعا اینجا لازم است که این وقار را در برابر عظمت الهی ما در نماز نشان بدهیم. چرا نماز ما مستعجل ترین کار ماست؟ یعنی همونجا که الله اکبر میگیم هزار تا کار یادمون میاد که حالا باید شتاب بکنیم، رکوعشو کم بکنیم، سجودشو بزنیم، قنوتشو نخونیم، اونش هم که لازم نیست بگیم، السلام علینا و علیکم و نیه علیکم بگیم، و خدا که قبول میکنه، خدا که تشنه این نماز ما نیست که، اما همین که دیگه مسئولیتمونو، این وقاره توقع روحو، جای دیگه که من نمیتونم وقار و سنگینی در برابر عظمت آفرینش نشان بدهم، اینجا که میگویم الله اکبر چه عظمتی است، چه بزرگی، اینجا ایمان خودم رو نشان بدم، اینجا وقار خودم رو نشان بدم، اینجا سنگینی خودم رو نشان بدم، اینجا میخکوب بشم و دیگه هیچ حرکتی نکنم و با هیچ کس سخنی نگویم و به دنیا التفاتی نداشته باشم، هیچ. و تو وقروه و تو سبحوه و خدا را پاکیزه بدانم، منزه بدانم. نام خطاب به مؤمناسا که ایمان بیاورید شما، که خدا را حمایت کنید شما، که خدا را با وقار و سنگینی و عظمت ذکر بکنید شما، و خدا را تسبیح بکنید شما، که بکرتن و اصیلا، از صبح زود تا دیر وقت شب، تسبیح خدا. یعنی چی؟ یعنی منزه بدانیم خدا را از عیب. آیا خدا را اگر ما تسبیح گفتیم و گفتیم تو از عیب منزهی و خدا گفته از ربا نخور و اگر من خوردم، یعنی خدا العیاذ بالله متوجه مصالح من نبود و مصالح امروز من حکم می‌کند که من رباخوار باشم، پس خدا منزه نیست؟
خداوند اون زمانی که گفت ربا نخورید برای اون عصر منزه بود، امروز منزه نیست. قبول ندارم خدا را به پاکی. وقتی در حکم خدا خلل ایجاد کردم، یعنی حکم خدا منزه نیست، یعنی خدا منزه نیست. العیاذ بالله. بله خیلی سخته. به تسبحوه بکرتن و اصیلا، هر چه تو گفتی از سر تنزیه و پاکی است، هر چه تو گفتی. من باید اون رو تسبیح بکنم. از این جهت است که شیعه مخصوصا عنایت داشته است که در نمازهای 3 رکعتی و 4 رکعتی، در رکعت سوم و رکعت سوم و چهارم، به جای قرائت فاتحه الکتاب تسبیحات 4 گفته شود که متضمن تسبیح الهی است. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، که این عظمت را بچسباند به اون 2 رکعتی که فاتحه الکتاب را خوانده و تسبیح بکند، صرف تسبیح. بزرگی مکتب تشیع در این چیز هاست که چرا ما صرف چسبیدیم میگیم نه سبحان الله ترجیح میدیم بر اون، برای اینکه عبادت خودمون رو به کمال برسانیم. اونجا دعاست، دائم داریم میخواهیم از خدا، در 2 رکعت خواستیم، حالا باید تسبیح بگوییم، خدا رو منزه بدانیم، خدا رو پاک بدانیم. اینه عبادت ما واقعا. چقدر عقبیم تو یه جمعی، یه جمعی تو اگه تربیت بشه و شاهد بشه، الگو بشه، میتونه مبشر و نظیر باشه، میتونه تأثیر گذار باشه. مطمئن باشید دنیا رو میگیره. صدر اسلام مگه چی شد که دنیا گرفته شد؟ به گروه تربیت شدن، به آدم های شاهد شدند و توانستن مبشر و نظیر باشن. خب من خیلی وقتشون رو گرفتم، میماند قضیه. یعنی اگه بخواید واقعا نماز رو تمام بکنیم میماند. یک آیه دیگه اگر حوصله بکنیم در 5 دقیقه من تمام بکنم که باز تکمیل بحث باشه، ولی بحث غضب و گمراهی تمام نمیشه. باید این رو از قرآن من برای شما به اتمام برسانم، بعد از نهج البلاغه بیارم که عباراتی داره امیرالمومنین در غضب الهی و گمراهی انسان که اصلا چگونه است. ان شاء الله قطعا خداوند از این حوصله ای که شما اینجا به خرج میدید ثواب و اجری به شما خواهد داد، و اون قطعا تربیتی است که خداوند برای انسان خواسته، کمالی است که انسان خواسته. و حتی اگر از این جمع 1-2 نفر بتوانند چند گامی به سمت کمال بروند، ثواب اونها در واقع شامل حال بقیه هم خواهد شد که این حوصله رو به خرج دادن. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. نماز رو اقامه بکنید، زکات بدهید، اطاعت خدا و رسول رو بکنید و خدا به آنچه که شما میکنید داناست. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. ای پیامبر، نمیبینی کسانی که دوستی میکنند با مردمی که خدا بر اونها غضب کرده است؟ خیلی مهمه. ببینیم ارتباطات و دوستی فرق داره ها. دوستی با مردمی که خدا به آنها غضب کرده. و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. من چند عبارت از وسط آیه حذف کردم که زود تمام بشه. یکی از مشخصه های کسانی که خدا بر آنها غضب کرده چیه؟ اینه که سوگند دروغ میخورند و میدانند. سوگند به خدا میخورند، سوگند به کتاب خدا میخورند. یعنی در میان معاملات ما اگر برید، سوگند برای دروغ میخوره. تو این بازار، بازار ما، بازار شیعه، و این را ما باید تربیت بکنیم که اگر معاملات هم غلطه، اگرچه قسم لازم نیست. خدا و قرآن رو چرا میاریم؟ پیامبر امام رو چرا میاریم؟ در حالی که میداند، ببین مهم اینا،
داره به دروغ قسم میخوره و میدونه که دروغ میگه. این نشانه مردمی است که خدا براشون غضب کرده. بعد میگه با اینها دوستی نباید کرد. آمین.
اعد الله لهم عذابا شدیدا، خداوند برای اینها عذاب سختی فراهم کرده است. انهم ساء ما کانوا یعملون، اینها بسیار بد عمل میکنند.
ببین وقتی باز من نتیجه بگیرم، وقتی انسان وارد اخلاق انسانی شد خیلی راحت زندگی میکنه. در همین جامعه متلاطم و بد خیلی خوب و با افتخار و به راحتی زیست میکنه. اما خب یک مقدماتی هم داره، قطعا باید قانع باشه به یک زندگی خیلی معمولی، حال در معمول حد خوب مردم، نه حد متوسط پایین، حد متوسط بالا به همون حد قانع باشه. خیلی ها حد متوسط بالا هم اگر مردم قانع باشن هیچ نیازی نیست به این کارهایی که میکنن. بله؟ خب اون یه مقداری اگر پارو خواست از اون قناعت و مناعت طب بالاتر بگذاره، اون وقت میفته در این جریانات و امواجی که مثل سیلاب و طوفان انسان رو دیگه با خودشون میبرند. حالا بقیهش رو دیگه من ضرورت نداره توضیح بدم، خیلی دیگه خودتون میدونید که چه اتفاقاتی میفته. هممون درگیر این مسائل هستیم، بودیم، باید انشاءالله کوشش بکنیم که خودمون رو نجات بدیم. میبینیم اونها در میان ما هم هستن، خیلی هایی که به حد متوسط پایین هم ساختند و زندگی میکنن. من نمیگم انسان ترقی اقتصادی نخواد، رشد اقتصادی نخواد، نه، ولی اگر میخواد ضمن اینکه برای خودش میخواد برای جامعهش هم بخواد، برای همه بخواد. اون وقت میبینید که هم تعدیل ثروت میشه، هم رشد اقتصادی میشه، هم رفع بیکاری میشه. البته اینها به یک شب و یک روز و دو روز شکل نمیگیره. اول اون اخلاق هست که من امیدوار هستم بشود، قطعا هم میشه، یه همچه جمعی رو با اون کمالات انسانی و اخلاق انسانی به عنوان شاهد و الگو تربیت کرد که اینها انشاءالله مبشر و نذیر باشن و آثار تبشیر و انذار خودشون رو هم ببینن، خودشون هم نمیبینن، نسل‌های بعد ببینن. و السلام علیکم و رحمت الله.